و دعوت میکرد که به او به پیوندن. یعنی یکی از موضوعات دعوت این بود که بدانید حق شما تضییع شده، شما در استضعاف قرار گرفته شدید، یعنی زندگی شما حقش این نیست. خیلی بالاتر، خیلی با خدمت شما شد که معارف الهی نزدیکتر، این نیست. لذا میخوام عرض کنم که اساس داستان کربلا و قصه عاشورا این هستش که حقی که از مردم تضییع شده بود به وسیله حجت خدا میخواد احقاق بشه و گرفته بشه،
برگرده به مردم.
بله، برگرده به مردم. خب حالا این عناوین و مصادیق این که حقوق مردم چیا بودن، خب خیلی وسیعه. به طور عام میگیم زندگیشون، یعنی اون زندگی که خدا ترسیم کرده برای اینها تو مسیر بندگی، به واسطه افرادی این مسیر عوض شده و خداوند به وسیله حجتش که سید الشهدا علیه السلام است میخواد این مسیر رو تصحیح بکنه، مردم رو برگردن به ریل اصلی که اونها رو به بندگی حقیقی برسانه. من چیزی که از مفهوم حق الناس در کربلا به ذهنم میرسه ابتداعا اینه که یک معنای وسیعی است و خدمت شما شد. خب افرادی اونجا بودن که به واسطه خودخواهی هاشون، به واسطه قدرت طلبی هاشون و به واسطه نفسانیتشون این حقوق مردم رو از بین برده بودن. اون مردم هم به واسطه عده زیادشون ترسشان و یه عده به واسطه جهلشان و یه عده هم به واسطه خودخواهی های خودشان نمیخواستن این حق برگرده بهشون.
بله.
یعنی این مسیر رو میپسندیدن. بله. این ظلم رو میپسند که سید شاد آمده برای احقاق حق. من میخوام عرض بکنم که تو این معنای وسیع رفتم و خواستم که خدمتشان دامنه حق الناس در کربلا رو که امام برای آمده مقدار وسیع تر تعریف بکنم.
درود بر شما، خیلی متشکریم. حالا اگر موافق باشین یه اشاره ای هم به اون داستان ها و بله. اتفاقات بسیار بله. عبرت آموز داشته باشیم، چرا که حالا دیروز هم ما اشاره کردیم، یعنی شما فرمودین که روایت از خون شهید که بر زمین میریزه همه گناهانش بخشیده میشه الا حق الناس. خب سید الشهدا میاد یه خط قرمزی رو مشخص میکنه برای همراهی، برای فلاح و رستگاریش و عنوان میکند که اگر حقی به گردن شما هست باید برید اون رو ادا بکنید. بله. و اجازه ندارید که در خیمه من بله. بمانید. یعنی این دیگه ورای این هست که آقا هر کی دلش میخواد بمونه، هر کی دلش میخواد
بله.
بره.
بله.
این دیگه دستور ولی خدا هست که نباید. یعنی اینجا جنگیدن انگاری به نوعی حرام است. انگاری بله. جنگیدن بله. در رکاب خدا بله. بله. حرام محسوب میشه.
میرسه.
بله بله توی بله. اون لحظه و اون فضا. بله. خب اون اتفاق و اون ماجرا رو بفرمایید و اگر نمونه های تاریخی دیگه ای هم هست
بله.
ممنون میشیم.
بله. سپاسگزارم. فرمودید، البته جان مطلب رو فرمودید.
خواهش
و خدمتتون عرض شود که چون این جبهه ولو ظاهراً تعداد کمی هوادار داره در کربلا، اما چون الهیست ماندگار شده و پیروز شد، ولو در ظاهر دشمن شکست داد این جبهه کوچک رو، اما همونجور که شما فرمودید یکی از اسرار جاودانگیش همینه. سید الشهدا میخواهد یک حرکت جاودانه رقم بزنه، لذا با کسانی که همراهن و تضییع کننده حق دیگران بودن نمیتونه جاودانگی رقم بزنه. میگه برای جاودانگی باید حقی گردن شما نباشد. ببین حقوق الله رو نه، حالا من تو بحث جایگاهش خودش عرض میکنم که حق تقسیماتی که داره عرض میکنم محضرتون، اون چیزایی که بین اون سپاه و خدا بوده میگیم حق الله، اون رو سلسلش اشاره نمیکنه.
بله.
یه برای خودتون.
بله.
اما اون چیزی که مانع جاودانگی میشه این هستش که من دیگری رو حقش رو تضییع کردم، آمدم در جبهه‌ای که میخوام حق عموم مردم رو
بله.
بله. نمیخوام، با هم سازگار نیست. به این لحاظ فرمودن که کسی اگر حقی گردن او هست در این جبهه نمانه، یعنی برو تصفیه کن، برگرد تو این جبهه. و با توجه به اینکه عرض کردیم و خود ائمه علیهم السلام فرمودن که حقیقت کربلا همیشه گیست و جاویده است، یعنی هر وقت تو خواستی به جبهه حق بیایی راه بازه هست، اما اون تصفیه حسابت رو حتما باید انجام بدهی. که نمونش که شما فرمودین بحث شهید، حتی کسی که در مسیر حق شهید شده
بله.
اون گذشت نمیشه نسبت، چرا؟ چون حقیست نسبت به مردم، صاحب اون حق باید نسبت به او گذشت داشته باشه. جناب حور زمانی که پشیمان میشه چرا خازان از سید الشهدا میخواد که او رو ببخشه؟ میگه من دل زن و بچه تو رو لرزاندم، آب رو بر تو بستم، یعنی این چیزی که حق مسلم تو بوده، آرامش فرزندانت حق اونها بوده، رفع عطش و بهرمندی از آب حق هم است، من این حق رو از تو گرفتم. اولین قدم این هستش که من رو حلال کن نسبت به این تضییع حق، که سید شهدا او رو حلال میکنه، خاندان او رو حلال میکنن و می آید تو مسیر و به شهادت میرسه. و مثل این دیگرانی که بودند در این جبهه و خدمت رو هست که، یا مثلا کسانی که نیاز داشتند که تسویه کنن تا زمان شهادت، این کار انجام دادن. حالا بعضیا توفیق پیدا کردن که برگردند، بعضی توفیق پیدا هم نکردن. البته حالا میخوام مصادیقش رو خیلی بهش نپردازیم و خدمت کسانی که برای ادای حقی رفتند، البته به این بهانه رفتن و توفیق هم پیدا نکردن، شاید اون حق رو هم ادا نکردن، اما چون انجام وظیفه نشد توفیق هم رو به سید شهدا هم پیدا نکردند. پاک بودند مصداق بارزش این هستش که حقی از کسی به گردن نداشتن. یاران سید شهدا این گونه بودند که وقت این چنینند که وقتی شب عاشورا اون رزمنده به رزمنده دیگه میگه چرا اینقدر خوشحالی، یا چرا خوشحال نباشم، دارم وارد بهش میشم، در جبهه حق هستم، یعنی اولا که من حقی از دیگری به گردن ندارم، راحتم و دارم مزد این پاکی خودم رو میگیرم که شهادت هست.
درود بر شما.
بله خیلی ممنونم از نکاتی که تا این لحظه فرمودید و قراره که باز هم از صحبت‌های شما استفاده کنید کنیم البته هممون.
بله.
امروز درباره حق مردم حرف میزنیم. بله. درباره بدهی‌هایی که شاید در بانک ثبت نمیشن اما تو دل آدم‌ها میمونن. قراره درباره حق و ناس صحبت بکنیم. بحث رو هم آغاز کردیم و شمایی که از این لحظه همراه ما هستید میتونید با ما در ارتباط باشید و به ما بگید که آیا شما هم خاطره ای دارید، نکته ای دارید درباره حق الناس، اصلا تا حالا شده که حقی رو جبران بکنید یا کسی شما رو ببخشه و یک بار بزرگی از دوشتون برداشته بشه؟ راه های ارتباطی رو هم خدمت شما عزیزان من بگم: 2024826225009 و سامانه پیامکی ما 30900.
کجا بودم، کجا بودم در این یک سال، کجا بودم، کجا بودم دور از این احوال، قبولم کن گرچه میدانم بی وفا بودم، جدا بودم از خودم، حتی جدا بودم، کجا بودم، کودکی بودم خسته از سرگردانی دنیا، که گم کرده در شلوغی ها ناگهان دست مادر خود را، دوباره رسیدم به دامن مادر، شکستن بغزم مبارک باد، به گریه سپردم دو دیده خود را، من و غم او هرچه بادا باد، دوباره رسیدم به دامن مادر، شکستن بغزم مبارک باد، به گریه سپردم دو دیده خود را، من و غم او هرچه بادا باد.
گفت کجا نشستی؟ نگفت کی میخونه؟ نگفت چه جوریه؟
گفت دو نفر برای پسرم گریه بکنم، نفر سومش فاطمه زهرا. فرمود وقتی صدا میزنی حسین، مادرش تو تاق عرش میگه اگه بچه خودتو صدا میزنی خدا برات نگهش داره، اما اگه پسر منو میگی بین دو نهراب لب چشنه سرشو از قفا بریدم. چی کار دیگه میخوای بکنی تو این عالم که بیبی حضرت زهرا نگات کنه؟ خوشحال یاراش یه سعید جلو امام حسین واسده بود، تیرها رو با دست میگرفت. آقا نماز بخون. با دست یه تیر به پیش دانش خورده بود، باز خودش نگه داشته بود، همچی که امام حسین گفت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، سعید افتاد، سر سعید رو به دامن گرفت، داشت جون میداد، یه نگاه کرد به امام حسین گفت ازم قبول کردی؟ حالا هممون بگیم امام حسین از ما قبول میکنیم، چقدر امسال بهمون زخم زبون زدن، ولی ما پاکار تو هستیم.
کم نمیاد از آت اگه به محل بذار، سالی یه بار از آت خبر میگیرم و گم میشم، سر قرار اومدی و دوباره بیقرارم، فدا سرت اگه دوباره حرف مردم میشم. تو رو نمیبینن و تنه میزنن به عشقم، به هم میگن عاشق یک کوه خیالی شده، دیوونه ها عادتشونه گریه شبونه، هر کی رو شونه تو گریه کرده خالی شده.
درود بر شما، شنونده عشق است و آتش و خون هستید و در این لحظه داریم درباره حق و ناس صحبت میکنیم. در ادامه گفتگو با حاج آقا تقی‌زاده بزرگوار بریم سراغ مرز حق و ناس. حاج آقا، گاهی اوقات در همین روزگار خودمون ما متوجه نیستیم که حق و ناسی انجام دادیم یا نه، یعنی اصلا مرزش برامون مشخص نبوده. یه نمونه پیامک هم هستش آقا.
بله عزیز شنونده، با شماره 930 4 شماره آخرشون 9655 گفتن سلام، نمیدونم به موضوع برامتون ربط داره یا نه، خیلی ممنونیم اتفاقا به خاطر طرح همین مسئله، این کمک میکنه که بحثمون رو پیش ببریم. گفتن که خواهش میکنم وقتی خرید میکنین حواستون به پیمک بانکی یا حالا کاغذ تراکنشتون باشه اون رسید، چون اگه کمتر پول کشیده باشه طرف، اون فروشنده مجبور از جیب خودش بده و فقط وقتی پول اضافه از جیبمون میره حواسمون به پیامک یا حالا اون کاغذ اون رسید نباشه. خواهش میکنم پیام من رو بخونید. حالا این یه مصداقش هست آقای تقی‌زاده که یه جایی ممکنه یه اتفاقی بیفته، بلده. ما ندونیم که در حقیقت حقی ضایع شده یا نه، میدانیم حقی ضایع شده است، مثلا به عنوان مثال عرض میکنم خدمتتون، یه حرفی زدیم، یه صحبتی رو مطرح کردیم که به یکی برخورده یا مثلا دل آزرده شده، دل شکسته به تعبیری، اما مثلا ما حالا مجبور بودیم به خاطر اینکه مثلا آبروی خودمون در خطر بوده، نمیدونم منافع خانوادهمون مثلا وسط بوده،
و گاهی ندانسته است آقای نجم،
میگم گاهی دانسته گاهی ندانسته،
یه شب تا صبح واقعا نمیخوابه از ناراحتی اون حرف یا حالا اون قضاوته، و ما اصلا نمیدونستیم که صحبت ما جمله ما این دل شکستگی رو به هم داشته.
اینو چطور باید بفهمیم؟ یعنی از کجا بفهمیم که اگر حالا در ظاهر حقی ناحق شده است ما قصور کردیم یا نه؟
خیلی عالی. ما نسبت به اون چیزایی که یقین داریم مسئولیم، نسبت به چیزایی که مشکوکیم یه وظایفی داریم. اون چیزی که یقین داریم که حقی ضایع شده که قطعا باید جبران کنیم، حلالیت به طلبیم، که حتی حالا راجب خود تعریف حق و ناس هم عرض میکنم، یه تفکیکی وجود داره و تعریف جزئیاتی داره عرض میکنم، اما اجالتا فرمایش از سالی رو سرکار خانم رو پاسخ بدم، این که اون جایی که من یقین دارم حقی از کسی ضایع شده قطعا موظفم جبران کنم، یعنی میگن ذمه من بری بشه، ذمه من مشغول نباشه، باید خالی باشه. این اما جایی که مشکوکم باید کاری بکنم که یقین کنم که دیگه چیزی به عهده من نیست. مثلا بخش مالی است، پرسجو بکنم. یا خدمت رو هست که اگر مسئله‌ای برای کسی، شما فرمود دل شکسته شده، آبرو رفته شده، اینها پرسجو کنم که اگر چنین باشد با عذرخواهی، با حلالیت، یا مثلا گاهی اوقات خودم تو خلوتم میگی من این حرفو زدم، نکنه این بنده خدا پیش جمعی حال بدی بهش دست داد. تماس میگیرم یا میگم فلان من فلان موقع نکته گفتم واقعا قصد این رو نداشتم، یا منو میبخشه یا اینکه مثلا ممکنه نکته ای بگه یا تو جمعی بوده باشه. خب توی جمع حرفی زدن که کسی دلش رنجیده، خب طبیعتا موظفم نسبت به او در اون جمع یه جوری جبران کنم اون حقی که از او ضایع شده. تو مسائل مالی به جهت اینکه ما خیلی از مواقع ممکن این اتفاق بیفته و متوجه نباشیم، مثلا مثالی که هموطن عزیزمون پیامکش داده بود که میوه خریدیم ولی او اشتباهاً کم از ما پول گرفته، مثلا فروشنده است و صاحب مال نیست. الان که صاحب مالم باشم برس باشه برصد به عهده ما چیزی میاد، ولی نمیدونیم، متوجه هم نشدیم. اینجا میگن چطور ما موظفیم خمس بدیم، زکات بدیم پایان سال؟ یه روالی داره بین ما و خدا، چی میشه؟ حقوق الله مالی. میگن به خاطر اینکه ممکنه چنین حقوقی به عهده شما اومده باشه که حواستون نبوده، به جهت اینکه یقین کنی که دیگه چیزی نمانده، میگن مبالغی رو پرداخت کنه، بهش میگن خدمت شما از شود
رد مظالم.
رد مظالم، احسن. رد مظالم میدیم که مصرفش مشخصه، مال فقراست، باید به فقیر حتما داده بشه، کار دیگه نمیشه کرد. یقین میکنم، میگم اگرم چیزی بود خدای دیگه من سعی میکنم با این پرداختن جبران کنم حقی مالی که از کسی تضییع کردم، که خدمتشون هست. حالا اگرم چیزی متوجه نشدم یا به این اندازه نبوده، دیگه انشالله خداوند سعی میکنه که از اون صاحب مالی جو رزت بگیره
عدد و رقم هم دیگه. حالا به هر اندازه که دلمون آروم
میشه، به جهت آرامش ماست. بله، به جهت آرامش ماست که این کارو انجام بدیم. اما جایی که یقین نداریم، نمیدانیم، خب طبیعی است که بله به عهده ما چیزی نمیاد مگر اون صاحب حق بگه از ما بخواد. به همین خاطر میخوام عرض کنم که اینو مقدمه باشه برای این عرضم که حقوق کلن که بگیم، حالا حق الناس مطرح شده، بین ما و دیگران دو بخش شده، حق الله و حق الناس. هر کدوم از اینها دو بخشه، مالی و غیر مالی. حق اللهی که مالیست، مثل خمس، زکات، صدقات واجبه، هر چیزی که به عهده من واجب شده باید بپردازم، کفاره هایی که میاد. اما حقوق اللهه که غیر مالیست، مثلا من عباداتم هست و گناهانی که انجام میدم، اینها حقوق بین من و خداست به عنوان حق پروردگاری و بندگی. اینهاست که خدمت شما عرض شود که حق الله خیلی راحت تر میشه رضایت گرفت، خداست، با خدا جی کنار میام. اما حق الناس یعنی حقی که نسبت دیگران، مردم به عهده من دارند، از اونها به سمت من میاد، که خود اونم مالی و غیر مالی است. قرض گرفتم پولشو ندادم، رد شدم، ماشینم خورده، آینه شکسته، عبور کردم.
خیلی خوب، خوب شد اتفاقا، چون می‌خواستیم وارد مصادیق امروز و زندگی امروزمون هم بشیم.
بله.
اشاره داشته باشیم.
بله بله بله. حالا من خواستم چند تا مثال بزنم.
بله،
مثال
بله.
خیلی زیاده تو زندگی اجتماعی، مثال‌های مالی رو خواستم بزنم. یا
قوی مثلا حاج آقا پارک میکنیم جلوی مثلا در خونه عزیزی، مغازه بنده خدایی.
بله بله. هم که آرامشش از دست میده، عصبانیش کردیم، غیر از اینکه مثلا حق عبورش رو گرفتیم،
بله.
اون ناراحت، یعنی ببین همش کنار هم اومده. حقوقی که حق الناس اما غیر مالی است، همین آبروش رو بردیم، غیبتش رو کردیم، خدمت شما شد، دلش رو شکستیم، خرابش کردیم میشه دیگران. اینها شبیه اینهاست. یا خدمت شما شود که تهمتی به او زدیم، اینها میشه حقوق الناسی که غیر مالی است و مثل اینها زیاده که خدمتتون عرض کردم. اما جبران هر کدوم به نسبت خودشه دیگه. اونی که مالی است باید جبران مالی کنم، یا ببخشه یا باید بپردازم. غیر مالی هم همینطور. البته یه پرانتزی داره، گاهی اوقات من اگر حقی رو که ضایع کردم بخوام جبران کنم، مثلا اون شخص متوجه نشده، بخوام بیان بکنم، خود این بیان یه مفسده بزرگتری ایجاد میکنه.
آره
آره. اینجا چون من اجازه این ایجاد مفسده رو هم ندارم، من از طرف او یه سری کارهای انجام میدم،
شبیه به همون در واقع رد مظالم میشه دیگه.
مثلا به جای او صدقه میدم، تو کار خیر پول میدم به نیت او، به جای او، و خد البته کنارش از خدا میخوام که دلش رو راضی بکنه. یعنی یه جوری خدای من دارم تلاشم رو میکنم، از اون طرفم اجازه ندارم یک مفسده بزرگتری رو ایجاد بکنم. در حقوق غیر مالی هم
امیدمون به این هست که در روز حساب این ثوابی که ما به نیت او انجام دادیم در حقیقت یک معامله‌ای بتونیم بکنیم با کسی که
حالا اون غیر مالی هاش، مثلا دلی شکستم، خیراتی انجام میدم، بگم این به حساب او، یا طلب مغفرت برای او انجام بدم، ذکرهایی بگم برای او، نماز بخونم به جای او، خیلی کارا میشه انجام داد. چرا؟ معذرت میخوام، به جهت این که کسی که حق الناس به عهدش هست در قیامت، میگن ولو عابد زاهدی باشه، خب عابد زاهد باشه حق الناس طبیعتاً عمدی به عهدش نیامده،
بله
ولی قفلتن به عهدش آمده، ولو شهید باشه، انقدر از اعمال خیرش بر میدارن به امیدن که تمام حسابش صفر صفر میشه، یعنی پرونده اعمال خیری صفر میشه. خب دیگه چیز نداره بدن، از گناه های او میارن میریزن توی پرونده این، تا این حساب، یعنی خیلی اوضاع خراب میشه در حد جبرانش. بهتر این استش که آدم چه بسا گاهی اوقات خفتش رو تو دنیا به جان بخره، بره حلالیت به طلبه که به آخرت نرسه. حساب آخرت خیلی مردانه است و سخت و جانکا.
ولی حاج آقا اون فردی که حالا در حقش این حق الناس اتفاق افتاده هم خیلی باید آدم بزرگواری باشه،
بله،
که بتونه ببخشه. چون یه وقتایی ما خوبه که قبل از انجام یه کاری به عواقبش فکر بکنیم، بله. یه وقت ما یه کاری رو انجام میدیم، سرنوشت یه نفر، بله، عوض میشه و دیگه اصلا قابل جبران نیست، یه چیزی نیست که ما با یه ببخشید یا حالا مبلغی رو پرداخت بکنیم، میخواد جبران بشه، بله. و این خیلی بزرگواری میخواد این اتفاق. و گاهی همون چیزی که شما فرمودین، اصلا اون فرد متوجه نمیشه که چرا این مسیر تغییر کرد. اینو چطور میشه جبران کرد؟
خدمتتون عرض کردم که ببینید، من یه مثال میخوام بزنم، با مثال بیام وارد،
بله.
میگن میهمان که وارد یک منزل میشه، یه سر حقوق به عهده میزبان میاد که باید اون میزبان حق میهمان رو ادا کنه، و متقابلا یه حقوقی از سمت میزبان سمت میهمان میاد،
بله،
که اینم باید رعایت بکنه. مثلا میگه وقتی وارد شد، حق میزبان اینه که هر جا گفت بشین بشینی، و حق میهمانم این استش که تکریمش بکنم، بهترین رو در اختیارش بگذارم، حتی اگر دعوتش کردم، اگر دعوتش نکردم خودش آمده، هر آنچه را که دارم در اختیارش بگذارم، خودم به تکلفم نندازم، اینجوری هم هست، خدمتتون عرض شود که او رو احترام کنم. مثلا شادم بدم نباشه اینم عرض بکنیم، اینی که مثلا شب تو خونه من میخواد استراحت بکنه، میگم من خدمت شما هست، حق میهمان این است، حق میزبان این استش که من بستر او رو پهن کنم، حق میهمان این استش که او بستر خودش رو جمع کنه. چرا؟ چون من صاحب، من میزبانم، بستر رو پهن کنم برای میهمان، تکریمش کنم، بعد یه میرم که این بستر یه اشکالی داره، برای که آبروم نره به این میهمان متوجه نشده، من جبرانش کنم که اونم متوجه نشه، عزت من. از اون طرف ممکنه میهمان خوابیده، آب دهانش آمده رو متکا، او جمع بکنه که اگه چیزی هست رفع کنه، آبرو پیش میزبان نره. یعنی میخوام بگم خیلی این رعایت حقوق ظریف و دقیقه. حالا فرمایش که سرکار خانم فرمودن، این که مثلا من حقی از کسی ضایع کردم، موظفم جبران کنم. حالا اون طرف مقابلم از حیث روابط انسانی،
بله،
ایمانی، این هستش که همین که این شخص انقدر او رو محترم دانسته، آمده عذرخواهی کنه، جبران، منم تخفیف به او بدم، گذشت بکنم. این حقوق متقابل، مثال میهمان و میزبان زدم که به این مطلب برسیم که متقابلا اون هم احساس کنه که اگر من گذشت کنم، در واقع حقی رو ادا کردم.
درست.
اگه سختگیر کنم، یه خورده در رعایت حقش کوتاهی کردم. به این شکل اگر بخوایم تعاملش به مسئله نگاه کنیم، راحت تر میتونیم این مطلب رو خدمت شما عرض شود که عبور کنیم ازش. ضمن اینکه گفتن بگذرید تا بگذرند،
بله،
ارحم ترحم، رحم کنید تا به شما رحم کنه.
بله، بسیار سخته، ولی خب، بله، چیزی که شما فرمودین امکان هم داره. خیلی ممنونم از توضیحاتتون، در ادامه باز هم در کنار شما هستیم. امروز درباره حق مردم حرف میزنیم، حق الناس، و تا این لحظه،
بله،
هم نکته های بسیار خوبی رو یاد گرفتیم.
خانم انصاری عزیز، شما یه مسئله رو بهش اشاره کردین توی صحبتاتون و پرسشی که در حقیقت با آقا داشتین آخرین پرسشتون، و اینکه گفتین آقا کسایی که میبخشن خب آدم بسیار بزرگی باید باشن، روح بسیار بزرگی باید داشته باشن. من میخواستم یه نکته رو هم بهش اشاره بکنم، اونم این که اتفاقا چقدر خوبه که ما بتوانیم این بخشش رو انجام بدیم و داشته باشیم، از این منظر که کمک بکنیم به یک روال، به یک رویه‌ای که فرصت بدهیم به دیگران، فرصت بدیم برای جبران اشتباهاتشون. این که ما بخوایم، حالا حاج آقا اشاره کردن گاهی وقت ما میخوایم حلالیت بطلبیم، یه مفسده ای ممکنه که به وجود بیاره. اگر که اون سعی صدر رو داشته باشیم، اگر اون آرامش خاطر، آرامش قلب رو داشته باشیم، قطعا خیلی میتونه کمک بکنه که آدمای دور و برمون اگر یه موقع یه اشتباهی میکنن، یه خطایی ازشون سر میزنه، اون خطا، اون اشتباه رو جبران بکنن. و من فکر کنم این دقیقاً، و من فکر کنم ثوابش به مراتب خیلی بالاتر خواهد بود که کمک بکنیم. یه اتفاقی رو مشاهده بودیم بعد از در همین جنگ رمضان، بعد از در حقیقت روزهای نخست که این جنگ آغاز شد با شهادت امام شهیدمون و جمعی از فرماندهان نظامی و هموطنانمون، خبر رسید که یه عده از هموطنهای ما حالا ارتباطهای مختلفی گرفته بودن با بیت رهبری و گفته بودن که کسانی بودن که حالا نقدهایی هم داشتن، کسانی بودن که گلگی داشتند، حالا مخصوصا به خاطر اتفاقاتی که ما در دی ماه متاسفانه شاهدش بودیم.
بله.
و موارد مختلف دیگه، و اعلام میکردن که آقا ما شرمنده ایم، ما ناراحتیم، ما فکر میکردیم رهبری رفته توی پناهگاه، فکر میکردیم که رهبری حرفی که میاد جلوی دورمی به مردم میزنه خودش عامل بهش نیست، و چیزهای مختلف دیگه ای که مردم اومدن مطرح کردن، بخششون تماس گرفتن، و بعد از اون خب ما شاهد بودیم که رهبر معظم انقلاب آقا مشتباب یه پیامی دادن و در واقع گفتن که رهبری همه مردم رو فرزندان خودشون دونستن، و خود دفتر رهبر شهید همین پیام رو دادن که بارها و بارها رهبر معظم انقلاب حلال کردن، و مطمئن باشید که ایشون قبل از شهادتشون حلال کردن.
چقدر آرامش بخش این.
دقیقاً. و همه رو دوست داشتن. همون زنجیره‌ای که ما اشاره کردیم میتونه با این کار ما شکل بگیره، و گفتن که همه رو بخشیدن رهبری. ما حالا خیلی های دیگر رو هم شاهد بودیم که بالاخره صحبتی میشد توی فضای مجازی، در جمع‌هایی که شاید خانوادگی بود یا جمع نمیدونم کوچه و خیابان، حرفی حدیثی در مورد برخی از افراد زده میشد، کسانی که شهید شدن، کسانی که جان خودشون رو در این جنگ از دست دادن برای دفاع از مردم، و کم لطفی در حق اونها صورت گرفت. چقدر خوبه که اول از همه مراقبت بکنیم که بدون داده های کامل و متقن کسی رو قضاوت نکنیم، که بالاخره این قضاوت کردن هم بالاخره نوعی حق الناس هست که برگردن ما هست، و در وهله بعد دعا بکنیم.
هاشون هم خیلی بیشتر،
دقیقاً زخم زبان هایی که ممکنه
بچهای میناب کردیم، اونم که خیلی ها قضاوت کرده بودن که این کار خودشونه یا هر چیز دیگه، و چقدر خانواده ها این داغ دیده ها اذیت میشن.
دقیقاً همین،
حالا میشه گفت تهمت، قضاوت، اشتباه، و این هم حق الناس.
دقیقاً همینه. امیدوارم اول از همه که ما تلاش بکنیم برای اینکه بالاخره وارد این وادی نشیم، مراقبت بکنیم کلاممون، و در وهله بعد دعا بکنیم اگر خدای نکرده عزیزی رو، حالا نمیدونم به چه شکل، اما اگر عزیزی رو ما قضاوتی در موردش داشتیم و حالا به این نتیجه رسیدیم یا ظن و گمانمون به این سمت رفت که نکند اشتباه کردم، بتونیم جبرانش بکنیم،
جرأت عذرخواهی داشته
باشیم. بله. حاجی آقا من اجازه میخوام ازتون یه سوالی بپرسم. یک دقیقه به ما زمان دادن که شما لطف کنید بفرمایید که ما چطور میتونیم از شهدا طلب حلالیت داشته باشیم تو این شرایط.
خیلی سپاسگزارم. شهدا میگن ناصحند.
بله.
ناصح به کسی میگن که خیرخواه دیگرانه. خیرخواهی